أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در فصل هشتم مرحوم محقق رضوان الله علیه درباره بیع میوه های درخت اول سخن گفت و در ذیلش هشت مسئله رو هم مطرح کرد. در حقیقت این فصل هشتم اختصاصی به بیع میوه ندارد، چون فروش خود درخت ها مطرح است. منتها چون قسمت مهم فروع این فصل هشتم درباره میوه این درخت هاست، به عنوان بیع ثمار نامیده شد این فصل هشتم. وگرنه یکی از فروع و مسائل مربوط به همین فصل هشتم این است که اگر درخت ها را بفروشد حکم میوه ها چیست. بنابراین این که فرمودن نخل و شجر، درست است که بحث مهم درباره میوه های اینهاست، گاهی فروش خود اینها هم مطرح است. عبارت مرحوم محقق در متن شرایط عنوان نخل بود و شجر، یعنی فصل هشتم رو که شروع کردن فرمودن درباره نخل است و اشجار. وقتی مسئله نخل گذشت فرمودن و عمل اشجار. خب پس بنابراین هم خرید و فروش شجر مطرح است، هم خرید و فروش میوه. در بخش پایانی سوم فرمودن به این که ولو بیعت ما اصولها جاز مطلقا، اگر چنانچه این درخت ها رو با میوه بفروشن، خب حفظش تا مدتی که میوه برسه جایز. در پایان بخش سبزی ها، چون مسئله سبزی خب مطلق این امور بقولات است، خربزه و هندوانه و این گونه از میوه ها هم جزء خضروات میشمارن، تنها سبزی مصطلح نیست. اگر خیار و بادنجون و گوجه تو مثال های فقهی هست، مسئله خربزه و هندوانه هم تو متن فقهی فقها هم آمده، این هم جزء خضروات هست. فرمودن به این که و یجوز و بیعها منفردتن، متن محقق در شرایه و یجوز و بیعها منفردتن و ما اصولها، که این دیگر کاری بحث خضروات ندارد، یعنی بحث نخل تموم شد، بحث سایر درخت تموم شد، بحث بقولات تموم شد، حالا میرسن یه فرعی دیگه. فرمود و یجوز و بیعها منفردتن ما اصولها، خواه درخت خرما خواه سایر درخت ها خواه بقولات، هم خرید و فروش میوه جایز است، هم خرید و فروش اصول جایز است، هم خرید و فروش میوه با اصول جایز است. حالا اگر درخت را فروخت بعد از انعقاد ثمر، نه با ثمر، میوه های این درخت به بار نشست، این شخص برای چوب این درخت که میخواد قطع کند و از این چوب استفاده کند، این درخت ها را خریده، این میوه ها جزء مایت خلوف المبی نیست، مگر عرف باشه، شرط باشه و مانند آن، چون دو مال است جدای از هم گرچه متصلن. میوه های درخت بعد از رسیدن اگر خود درخت به فروش برسد، جزء مایت خلوف المبی نیست، بنابراین این میوه مال باغبان است و درخت مال مشتری. ولو با الاصول بعد انعقاد ثمره لم يدخل في المبيع، این ثمر داخل در بی نیست بی، مگر اینکه شرط بکنند یا تعارف بر این باشه. خب پس دو تا مالش دارد، اصول و درخت مال باغبان، مال خریدار است، میوه مال باغبان. هر کدام حق دارند به این باغ بیان برای آبیاری کردن. مشتری حق دارد برای حفظ درخت به این باغ بیاید برای حفظ درخت که آبیاری کند. باغبان حق دارد، صاحب باغ حق دارد که بیاد وارد باغ بشه برای اینکه درخت آبیاری کنه که میوه‌اش کامل بشه یا از میوه‌اش استفاده کند. این حق متقابل هست. اینا رو اصول و قواعد است، برای اینکه تزاحمی هم در کار نیست. دو تا حق است، دو تا مالک دارد، تزاحمی هم در کار نیست. اگر چنونچه مشتری این درخت ها رو خرید و این درخت ها دارای ثمر بود، حق ندارد این میوه ها را، این درخت را قطع کند. باز صبر بکند این میوه ها کاملا برسه، صاحبش بچینه و درخت قطع بکنه. لذا در متن شرایع آمده است و وجب علی المشتری ابقاؤها الی اوان بلوغها. منتها اوان بلوغ همونطور که در بحث دیروز اشاره شده فرق میکنند. بعضی از درخت ها مثل انگور میخوان این انگور بشه، بعضی از باغ ها و منطقه های سرسیر میخوان این غوره بشه. چون که در بحث نخل گاهی میخوان بسر بشه، گاهی میخوان تمر بشه، گاهی میخوان رطب بشه، زماناشون فرق میکند. برابر عرف محل خریدار این درخت با صبر کند تا این میوه به مقصد برسد. توهم قرار و جهالت که این قرار است، جهل و مدت آسیب میرساند و جهل به این مدت به خود اصل بی سرایت میکند، بی را قراری میکند. هیچ کدام از اینها روا نیست. چرا؟ برای اینکه اون چی که در حوزه مبی داخل است مسئول از قراره. میوه ها که داخل در مبی نیست و این حکم شرع است که شارع فرمود صاحب درخت که درخت را مشتری که درخت را خریده باز صبر بکند اون میوه برسد. این دیگه حکم شرعی است و این زمانش برابر تعهدات عرفی فرق میکند. این قراری نیست، بی تعلق گرفته به درخت، این درخت مسئول از آسیب است و ملک تلق اوست. حالا کی مشتری میتواند این درخت رو قطع کند؟ اون برابر رسیدن میوه است فضای عرف. بنابراین این شبهه هم، این شبهه وارد نیست. و وجب علی المشتری ابقاؤها، ابقاؤ می ثمر ثمار الی اوان بلوغها. خب پس اگر درخت را وقتی خرید که میوه نداشت، هرچه بعد از بی ظهور می کند و بدو و صلاح دارد مال مشتری است. این که روشن است و قبلا گذشت. و اگر درخت را در حالی که بار دارد خرید، این بارش مال فروشنده است و درخت مال خریدار. هر کدام می توانند وارد این باغ بشند برای آبیاری. مشتری می تواند وارد بشود برای آبیاری، برای حفظ درخت خود. باغبانی که درخت ها را فروخت می تواند وارد باغ بشود برای آبیاری، برای حفظ میوه های خود. میوه ها چیدناش هم فرق میکند و این ضرر هم قرار هم نیست تا به اصل به آسیب برسوند. اما میوه هایی که بعد از فروش درخت ظهور میکند، اینا هم مال خریدار است. اینا از سنخ یک چین و دو چین و یک جزه و دو جزه و یک خرط و دو خرطه نیست. این در ملک فروش خریدار دور کرده و اینا جز توائم ملک هر مالکی است. وقتی که درخت را با یه میوه خرید، این میوه موجود مال فروشنده است، میوه هایی که بعد به بار می نشیند مال خریدار است. این بله در صورت تزاحم سه مسئله است. یه وقت است که ضرر یکی مغلوب است، ضرر دیگری غالب، چون از باب تزاحم و حقوق دیگه ما هو الاغلب مقدم است. یه وقت تساوی حقوق است چون از باب تزاحم است نه تعارض عدله. ملاک هر دو موجود است، هر دو هم حق دارن برابر تزاحم حقوق به عمل بشه. اون که ضررش بیشتر است حرف او مقدمه. اونجا که ضرر مساوی است گفتن مصلحت مشتری به صاحب درخت مقدم است، برای اینکه این میوهش آسیب میبیند او درخت آسیب میبیند. و اگر چون چه راه برای تساوی نبود، ترجیح نبود، چاره جز صلح نیست که مطلب سبب است. در صورت تزاحم درباره رفت آمد باغ مطرح کردن، درباره آبیاری شبیه همین تزاحم است. گاهی این باغی را که این شخص درختاشو فروخته نظیر ثمارتون جندب که هر وقت خواست بیاد میامد بدون اذن صاحبخانه، بدون اطلاع که حضرت اون کار را دستور داد انجام بدن، درخت را قطع کنن بکنن، اینجور نباشد. در تزاحم حقوق ماهو الاغوا مقدم است و اگر ماهو الاغوا نبود چاره جز صلح چیز دیگری نیست. اون رو در مسئله رفتن و آمدن برای آبیاری ذکر کردن. همین مسئله در باره چیدن میوه هم هست. البته در چیدن میوه اینطور نیست که اگر میوه ها را دیرتر بچینند درخت آسیب ببیند که خوش بشود، اینطور نیست. ولی در باره آبیاری این کار را کردن. سرش این که مسئله را در باره آبیاری مطرح کردن، نه در برابر چیدن میوه، برای اینکه آبیاری اگر نشه کلن به درخت آسیب میرسوند. خب تا اینجا فروعات مسئله فروش درخت و میوه درخت و اصل و فرع بود، اما ملحقات هشتگانه‌ای که ایشون ذکر میفرمایند، هشت مسئله است، نظیر بحث پایان فصل صرف که 20 مسئله ذکر کردن، اینجا 8 مسئله رو ذکر میکنن. اگر چون چه درخت را فروخت و میوه ها را قبلا به دیگری فروخت، خب این شخص آمد تو این باغ میوه ها رو دید، درختم دید، درخت رو میخواد قطع کند برای کارهای صنعتی خودش یا وسایل دیگه، ولی بعد متوجه شد که میوه رو قبلا به دیگری فروخته بود. اگر میوه را قبلا به دیگری فروخت و درخت را بعدا به دیگری فروخت، خریدار درخت اطلاع داشت که این درخت مسلوب المنفعه است، خیار ندارد، معاملم صحیح است، مثل اینکه کسی خونش اجاره داده 2 ساله یا 3 ساله، بعد این خونش رو در معرض فروش قرار داد، به یک کسی فروخت، اون مشتری هم میداند که این خانه 2 ساله یا 3 ساله در اجاره مستأجر است، این معامله صحیح است. یک، این مسلوب المنفعه است تا 2 یا 3 سال، این دو به بی هم به لازم است و هیچ خیاریم در کار نیست. ولی اگر خریدار اون خانه نمی دانست که این خانه در به اجاره رفته، این معامله باطل نیست، زیرا این رو فروخته، منتها یه نقصی درش هست که مسلوب المنفعه است. مشتری بعد این که فهمید خیار دارد، میتواند فصل کند، میتواند امضا کند. سخن از عرش و امثال ذالک هم نیست، ایشون این عیب نیست. پس اگر بداند که معامله لازم است، چون عالما اقدام کرده و اگر نداند خیار دارد و نقصی است برای فقدان اون منفعت. این در باب اجاره که قبلا بحث شده بود آمده. مشابه اون در همین مسئله فروش درخت و ثمر هست. اگه کسی میوه های این درخت را 2 ساله یا 3 ساله به کسی بفروشد، بعد نگهداری این باغ برای او دشوار بود، آماده شد که درخت های باغ بفروشد. اگر خریدار میداند که میوه های این درخت را کسی 2 ساله یا 3 ساله خرید، این معامله صحیح است، لازم است و خیاری در کار نیست. و اگر نمیدانست که درخت میوه های درخت قبلا فروش رفته است، این خیار دارد، نه خیار عیب، نه خیار قبل، یه نقصی است، یه کمبود منفعتی است و میتواند معامله فسخ کند. البته اگر با گرفتن چیزی صلح بکند و حق خودش اسقاط بکند مطلب دیگر است، ولی اصلا فسخ نیست. پس جریان یک همه خیار نقص کل، چون خیار هیچ قسمی از اقسام خیار منحصر نشده بود در 14 قسم، این یه نقصیست دیگه، یه ضرریست. این ضرر متوجه خریدار میشه، نقص متوجه خریدار میشه، مسلوب المنفعه یه نقصیست نظیر قبل. خیار قبل نیست چون گران نفروخت، ولی یک نقصی است، این نقص رو باید تحمل، میتواند معامله رو به هم بزنند. حصری دلیلی بر حصر خیار در اقسام 14 گانه نبود، چون تو بحث خیارات در سال قبل ملاحظه کردید 14 قسم را این بزرگواران استیفا کردند، اقسام فراوان دیگری ممکنه مطرح بشه. این یک نقص است و بنا اقلا هم بر همین است، شارع مقدس همین رو امضا کرده و مشخص خیار دارد. خب پس در مسئله اجاره همینطور است، در مسئله فروش هم همینطور است. در مسئله اجاره اونجا این شخص که خانه را خرید بعد فهمید در اجاره دیگری است، چون مسلوبت المنفعه است میتونه فسخ کنه. اینجا وقتی درخت را خرید فهمید میوه‌هاش به فروش رفته 2 ساله یا 3 ساله، میتواند معامله را فسخ کنه. فرعی که یکی از فروعاتی که مرحوم محقق مطرح کردن، یکی از مسائل و ملحقات این است که استثناء یک بخشی از باغ در خرید و فروش این درخت‌های باغ یا میوه های باغ جایز است. وقتی میوه این باغ رو داره میفروشه یا منافع این باغ رو 2 ساله یا 3 ساله اجاره میده، میتونه یه مقدار استثناء بکنه. این استثناء گاهی معین است، یک درخت معین رو استثناء میکنه، حتی یک شاخه معین را میتواند استثناء بکنه، چه کم چه زیاد. این یک که یک درخت معین را استثناء میکنه. یه وقت است که درخت معین را استثناء نمیکند، یه وزن خاصی را میگوید، یک خروار 100 کیلو 200 کیلو از میوه های باغ مال فروشنده است، این به عنوان کلیه فی المعین مال اوست. یه وقت است که کسر مشاعی را استثناء میکند، میگوید میوه این باغ را فروختم مگر 1/10 شو 1/20 شو. خب این 3 تا فرق کاملا از هم جدا و حکماشون فرق میکند. اونجا که یک درخت معین را یا شاخه معین را استثناء کرد، سود و زیانی که در اثر سرما و گرما دامنگیر این درخت می شود، حکم هر درخت جداگانه مشخص است. اگر درخت های دیگر آسیب دیدن و این درخت مسموم موند، منافع این درخت مال کسی است که استثناء کرده، آسیب مال دیگری است. و به عکس اگه سایر درختان آسیب ندیدن، این یک درخت آسیب دید، فروشنده که این درخت استثناء کرده است آسیب میبیند. همین. و اگر به نحو کلی فی المعین گفت میوه های این باغ رو من فروختم، مگر 100 کیلو، این 100 کیلو به عنوان کلی فی المعین ولو درخت آسیب ببینه، میوه آسیب ببینه، سرما زده باشه، این طلب دارد؟ میگوید مطلقا 100 کیلو از این میوه مال من، مال خود فروشنده است، این به عنوان کلی فی المعین این حق دارد، آسیب نمیبیند. ولی اگر به نحو کسر مشا گفت 1/10 میوه های این درخت مال من، اگر سرما زد و بخشی از این میوه ها آسیب دید، او هم به اندازه آسیبی که بر باغ وارد شد 1/10 آسیب مال اوست. پس این 3 مسئله که 3 صورت مسئله است، 3 فرد دارد، 3 جور حکم دارد. فرمایش محقق این است که و اما اللواحق فمسائلو، اولین مسئله از مسائل 8 گانه که در ذیل فصل 8 ذکر میکنن این است: یجوز ان یستثنی اون فروشنده ثمرت شجرات او نخلات به عینها. مسئله شجر رو از نخل جدا کردن به همون دلیلی که در اصل مسئله، مسئله جریانش درخت و از خرما جستا کردن. و این یستثنی حصتن مشاعتن، مثل 1/10، 1/100 و مانند اون، او ارتالن معلومتن، صدر از 100 کیلو مانند اون. این سفر از فروع استثنایی که استثناء میکند جایز است، حکم هر کدام مشخص است. لذا فرمود ولو خاصت ثمرتو سقط من السنیا به حسابهی، اگر سرما زد آسیبی وارد شد، سنیا یعنی اینی که مستثنا شد، این مستثنا اگر یه شخص معین، درخت معین بود و آسیب ندید، خب این ضرر دامنگیر او نمی شود. و اگر چون چه آسیب دید و این شخص کلی فی المعین را استثناء کرد، بازم آسیب نمی بیند. اما اگر کسر مشا را استثناء کرد، گفت 1/10 یا 1/20، خب به همون نسبت آسیب تقسیم می شود بین خریدار و فروشنده. اون کسی که کل باغ، میوه باغ خرید، یه مقدار آسیب می بینه. اون کسی که 1/10 یا 1/100 را استثناء کرده، هم یه مقدار آسیب نه. این 3 مسئله، 3 صورت مسئله، 3 حکم جداگانه دارد. این کلی فرمایین از سوی حق اوست، این کلی فرمایین، این 100 کیلو استثناء کرده، این 100 کیلو تا 100 کیلو باقی است، این حق داره بگیره. آفت سماوی باشه، این شخص گفته که میوه های این درخت به استثناء 100 کیلو بقیه رو شما فروختم. اگه کسی در مشا باشه 1/10، چون هر آسیبی که به درخت برسد 1/10 دامنگیر این فروشنده میشه که استثناء کرده. اما اگه کلی فی المعین باشه، تا اون اجزا باقی است، این سهمش باقیه دیگه. این که به نحو کسر مشا استثناء نکرده که. روایات مسئله هم بخشی در باب 15 است، بخشی هم در باب 1 حدیث 4. باب 15 رو ملاحظه فرمایید، با اول باب 1 حدیث 4 رو ملاحظه فرمایید. وسائل جلد 18 هم صفحه 211 باب 4 و روایت 4 از باب 1. و عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان، این رو صحیح هم ازش نام برده میشه، صحیح است. عن ابن ابی عمر عن ربعی، که سند صحیح است، اصلش مطابق با قاعده است، با اصول اولیه است، با اوفی بالعقود است، با سیره عقلا است، هیچ محذوری ندارد، نه غرری در کار است، نه ربایی در کار است، هاش آسیبی نمی‌بیند. قواعد اولیه اوفو بالعقود و تجارت انتراز هم تصحیح می‌کند. روایت خاصه هم اینجا حمایت می‌کند. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ان لی نخلا بالبصره، من یه درخت خرمایی در شهر بصره دارم، فعبی اوهو، این رو میفروشم، و اسم سمن، سمن را مشخص میکنم، سمن مسما داریم، مشخص میکنم، و استثنی الکر من التمر او اکثر او العدد من النخل، من یه مقداری رو از این درخت خرما یا درخت دیگه استثناء میکنم، میگم به استثناء این جایز است یا جایز نیست. فقال علیه السلام لا بأس، بله خب جایز. قلت جعلت فداک بیع السنتین، قال لا بأس، من دو ساله میفروشم میوه های درخت رو، دو ساله میفروشم به یکی از این سوار سگانه استثناء میکنم، یا یه درخت معین را، یا کلیه فی المعین را، یا کسر مشا را، فرمود عیب ندارد. بنای اقلا هم همینه، قواعد اولی هم اینو تصحیح میکند، نه غرری در کار است، نه جهلی و مانند. قلت و جویلت و فداک ان زا اندنا عظیمون، این یه چیز عظیمیست، معلومیست که سمر می نشیند نمی نشیند، چجور جایز است. قال علیه السلام اما انکه این قلت زاکه لقد کان رسول الله صلی الله علیه وسلم احل زالکه، بوجود مبارک پیامبر این کار حلال کرده. شما مشکلتون چیست؟ مشکلتون اصل فروش دو سال سه سال است یا استثناء است؟ نه استثناء مشکلی دارد نه فروش دو سه ساله، منتها برای اینکه زوزا و قوقا و نزاعی نشه، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله این پیش بینی هم کرده که برای سال اول صبر بکنن، هر وقت این ثمر خودش نشون داد، معلوم شد که این باغ درخت به بار نشسته است، اون وقت بفروشن که دیگه دعوا نشه. قلت و حضرت فرمود زاکه لقد کان رسول الله صلی الله علیه وسلم احل ذالکه، بعد تظالم و ظلم به یکدیگر کردن، دعوای کردن، به محکمه حضرت مراجعه کردن. فقال علیه السلام لا تباع الثمره حتی یبدو صلاحها، فرمود برای اینکه نزاع پیش نیاد، میوه درخت را تا به بار ننشست، یعنی این شکوفه از خطر عبور نکرد، نمیشه فروخت. پس معلوم میشه هیچ کار نیست مگر این زوزا و قوقا، اینم حضرت راه حل نشون داد که ذیلش به مسائل گذشته مربوط است، صدرش به مسئله استثناء. استثناء به هر یکی از این صور باشد محذوری ندارد. روایت باب 15 هم همینطور است. باب 15 فقط یک روایت بیشتر ندارد. اون را هم که مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل کرده، وسائل جلد 18 هم صفحه 242، باب و جواز استثناء البائع من الثمرات ارطالا معلومتا او شجرات معینه، کلی فعل معین باشد یا کسر فعل مشا باشد یا درخت معین. این عنوان باب 15 است. محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادی عن حماد ابن عیسی عن ربعی که این صحیح است، عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یبیع الثمرة ثم یستثنی کیلا و تمرا، بخشی از خرما را یا کیلی رو استثنا میکند. حالا اون به عنوان تمثیل است و نه تعیین. اگر درخت معین حتی شاخه معین را استثنا بکند صحیح است. کلی فی المعین بگوید به استثنای 100 کیلو، اینم صحیح است. کسر مشا بگوید 1/10، صحیح است. اگر یه وقتی تزاحم حقوقی مطرح شد، ما هو الاهم مقدم است. انا ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یبیع الثمرة ثم یستثنی کیلا و تمرا قال علیه السلام لا بأس به. اینا امضای غرایز عقلاست. بخشی از علوم را ذات اقدس اله در نهاد بشر نهادی نکرد که اونها بعد از عرضه بر وحی اگر مخالف وحی نبود اجرا بشود. قال علیه السلام و کان مولا له عنده جالسا، راوی میگوید خدمتگزاری که در محضر حضرت بود، اون مولا میگفت وجود مبارک امام صادق لیبی او و یستثنی اوساقن، حضرت میوه های درخت باغ خودش میفروختن، چند وسق که اون 60 سا است، هر وسق 60 سا است، او چند اوساق را معین را استثنا میکرد. پس این کار خود حضرت هم انجام میداد. یعنی این یعنی رو که فرماید کان مولا له عنده جالسا، فقال المولا، اون خدمتگزار گفت انه لیبیعو، منظورش روز مبارک حضرت صادق سلام الله علیه است. اون وقت وجود مبارک امام صادق چون در حضور او این شخص این حرف زد و به اون نگاه کرد و چیزی نگفت، تقریر معصوم میشه حجت. حجیت این صحیحه به همون امضای امام صادق است. فنظر الیه ولم ینکر ذلک من قوله، این سخن را انکار نکرده است. پس معلوم میشود قولن و فعلن معصوم علیه السلام به این کار راضی است. هم فرمایشش که در صدر این صحیح آمده است، هم امضای فعل و امضای گفتار این شخص که فعل حضرت را نقل کرده است ثابت شد. یعنی سکوت حضرت حرف این راوی را و خدمتگزار را امضا میکند. یک، این خدمتگزار از فعل معصوم خبر داد. دو، فعل معصوم میشه حجت. سه، خود حضرت فقط نگاه کرد و چیزی نگفت. این نگاه تقریرآمیز حضرت حرف این خدمتگزار را امضا کرد. این خدمتگزار در حضور حضرت فعل حضرت را نقل کرد و فعل حضرت میشه حجت. بنابراین قولن و فعلن استثناء اینا جایز است. دیگه حضرت در بین این اقسام سگانه فاصله فرقی نگذاشت که اگر درخت معین استثناء بشه جایز است، بقیه نه. کلی فعل معین استثناء بشه، بقیه نه. کسر مشا استثناء بشه، بقیه نه. هیچ کدوم از اینا نبود. تا اینجا مسئله اولا از مسائل هشتگانه باب اشجار اینا پایان رسید. حالا مسئله دوم مطرح میشه ان شاء الله. والحمد لله رب العالمین.